ساعت 19:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید و 22 به وقت ایران. درود شنونده گرامی، پس از گلچین برنامه رادیو پس فردا با فرشید منافی و همکارانش نوبت میرسه به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا که من جان خاکزاد کنار شما خواهم بود. در این شامگاه چهارشنبه 28 خرداد ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 18 روز از ماه ژوئن سال 2014 میلادی، همکارانم هم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان و منطقه از جمله بحران در کشور همسایه عراق و سومین روز گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه 5 علاوه 1 در وین طبیعتاً گزارش‌های ویژه‌ای تهیه کردند که خواهید شنید. حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری مطالبی را که در این مجله خواهید شنید برای شما انتخاب کرده است. امیدواریم شنیدن برنامه‌های رادیو فردا فرصتی را ایجاد کرده باشد که شما روز دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید. اجازه بدید اول خبرها رو بشنویم. از همکارم مینا بهرمه است که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. مینا جان شامگاه خوش، مثل همیشه به استودیوی خبر خوش آمدید.
متشکرم جان و با سلام به شنوندگان عزیز. تلویزیون العربیه به نقل از هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق گزارش داده که دولت عراق رسما از آمریکا درخواست انجام حملات هوایی علیه شورشان را کرده است. بنابراین گزارش، هوشیار زیباری روز چهارشنبه در حاشیه نشست جده به خبرگزاری ها گفت مطابق توافقنامه امنیتی میان دو کشور از آمریکا خواستن علیه گروه‌های تروریستی به حملات هوایی دست زند. ارتش عراق تصرف بخش عمده پالایشگاه بیجی توسط داعش را تکذیب کرد. قاسم عطا سخنگوی ارتش عراق گفت حمله داعش را پس زده و 40 تن از شبه نظامیان نیز کشته شدند. از سوی دیگر منابع امنیتی و شاهدان به خبرگزاری ها گفتند که بخش عمده پالایشگاه به دست شبه نظامیان افتاده است. بیجی بزرگترین پالایشگاه عراق در 200 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد. همزمان نوری المالکی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه در تلویزیون این کشور گفت که نیروهای دولتی در حال به دست گرفتن ابتکار عملن و شوک پیشروی نیروهای داعش به وحدت ملی کمک کرده است. عربستان سعودی و امارات متحده عربی روز چهارشنبه مخالفت خود را با مداخله خارجی در عراق اعلام کردند. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان در نشستی متشکل از شماری از رهبران کشورهای اسلامی در جده در مورد بروز جنگ داخلی در عراق و پیامدهای آن برای منطقه هشدار داد و گفت که دولت عراق باید با پاسخ به خواستهای مشروع مردمش بدون مداخله خارجی به آشتی ملی در این کشور برسد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه امارات متحده عربی نیز سفیر خود را از بغداد برای مشورت فراخوانده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید ایران از هیچ کوششی برای حفاظت از مکانهای مقدس شیعیان دریغ نخواهد کرد. آقای روحانی روز چهارشنبه در سخنرانی در ورزشگاه تختی خرم‌آباد گفت خطاب به همه ابرقدرت‌ها و مزدورانش و آدمکشان و تروریست‌ها اعلام می‌کند که ایران برای حراست از عظمت عتبات مقدسه از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
متشکرم مینا بهارمست. خلاصه این مهمترین خبرها تا این لحظه رو به آگاهیمون رسوند. و در مجله شبانگاهی رادیو فردا چه مطالبی خواهیم شنید؟ آخرین تحولات را در گفتگوی زنده با همکارم فریدون زرنگار که خبرهای عراق را دنبال کرده است. در همین زمینه بحران عراق، همکار دیگرم نادر صدیقی در واشنگتن گزارشی دارد درباره واکنش‌ها در ایالات متحده آمریکا. در ادامه طبیعتاً به سراغ همکار دیگرم هانا کاویانی می رویم که برای پوشش خبری گفتگوهای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در وین به سر می برد. صدای شما شنوندگان گرامی را هم خواهیم شنید. عبدالله یکی از دو نامزد مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز چهارشنبه امروز خواستار توقف شمارش آرا شد. گزارشی بابک غفوری آذر تهیه کرده است. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کردیم. از جمله پس از پایان مجله شبانگاهی به برزیل می رویم تا با مهدی رستمپور بازی های فوتبال دیروز، امروز و فردا رو بررسی کنیم. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دادید. همونطور که اعلام کردم همکارم فریدون زرنگار کنار من در استودیوس. فریدون خوش آمد میگم به استودیو اومدی. میدونم که خبرهای عراق رو به دقت دنبال کردی. خب بگو آخرین تحولات، چون خیلی سریع خبرها اونجا عوض میشه، درسته؟
بله، شب تو و شنوندگان گرامی هم به خیر. نبرد میان شورشیان داعش و نیروهای دولتی عراق طبیعتاً در جبهه‌های گوناگون به شدت ادامه داره. آخرین خبرها همطور که در خبرها هم ذکر شد این است که شورشیان داعش بر بخش بزرگی از بزرگترین پالایشگاه عراق و یک نیروگاه برق در بیجی در 200 کیلومتری شمال بغداد مسلط شدند. خبر مهم دیگر این است که به نوشته رویترز گروه شیعی عراقی اصحاب اهل الحق که به نوشته رویترز از سوی ایران حمایت میشه و در کنار نیروهای اسد در سوریه با مخالفین دولت سوریه می جنگه اعلام کرده که برای جنگ با داعش به عراق باز می گرده. به گزارش خبرگزاری رویترز، ترکیه از شهروندان خودش خواسته که عراق رو ترک کنن، این در حالی که هنوز خبر تازه‌ای از سرنوشت 40 شهروند هندی که گفته می شود به دست شورشیان داعش افتادن منتشر نشده است. خبرگزاری فارس گزارش میده که شورشیان داعش رئوف رشید عبدالرحمن قاضی دادگاه صدام حسین و امضا کننده حکم اعدام صدام رو دستگیر کردن. البته این خبر هنوز از هیچ منبع دیگری تأیید نشده.
سپاسگزارم. خبر دیگه‌ای فکر نمی‌کنم باشه، مگر بخوای خیلی کوتاه در مورد واکنش‌ها در آمریکا بگیم، چون همکارمون نادر صدیقی گزارشی داره در همین زمینه. اون عمده‌ترین مطالب بود.
شاید بد نباشه به واکنش حسن فیروزآبادی رئیس کل ستاد نیروهای مسلح اشاره کنیم، چون در مورد واکنش آقای روحانی تمام روز گفته شد. آقای فیروزآبادی روز چهارشنبه گفت که به حضور عراق نیازی به حضور نیروهای ایرانی نداره و همکاری ایران با آمریکا هم هرگز اتفاق نخواهد افتاد. در آمریکا هم در حقیقت مسئله حمله هوایی تقریبا گفته میشه منتفی هست. در این حال آقای اوباما سران احزاب در کنگره و سناتورهای با نفوذ را برای رایزنی به کاخ سفید دعوت کرده.
سپاسگزارم فریدون. اگر خبر تازه‌ای بود سری بیا استودیو، میکروفون در اختیارت قرار دار. در اینجا سری میزنیم به واشنگتن، همکار دیگرم نادر صدیقی. در واشنگتن نادر صدیقی میگوید دولت باراک اوباما برای یافتن بهترین اقدام عملی برای مقابله با بحران عراق همچنان به رایزنی مشغوله. این در حالیه که در میان رهبران کنگره آمریکا در مورد همکاری با دولت ایران برای کنترل آشوب‌های عراق اختلاف نظر وجود داره. همکارم نادر صدیقی باز ادامه داده در مقدمه گزارشش که مخالفت‌های طیف وسیعی از محافل مطبوعاتی تا مقام‌های عالی رتبه پیشین مانند هیلاری کلینتون شامل شده و اینها مخالف دخالت آمریکا هستند و یا مسائلی رو مطرح میکنن که بهتره که به گزارش نادر صدیقی گوش کنیم.
ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران اگرچه هر دو متحد دولت بغداد محسوب میشوند، ولی سالها در عراق در برابر یکدیگر قرار داشتند. اکنون که آشوب و جنگ بار دیگر بخش بزرگی از این کشور را در خود فرو برده، همکاری تهران و واشنگتن برای کنترل این آشوب از سوی برخی مقام‌ها و محافل دو دولت به میان آمده، ولی در آمریکا مخالفان همکاری این کشور با جمهوری اسلامی بر پرهیز از چنین احتمالی تأکید می‌کنند. به این ترتیب اتخاذ یک استراتژی فراگیر و مؤثر برای دولت آقای اوباما خود به یک چالش تبدیل شده است. لوک جانسون، گزارشگر رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی، در گزارشی به مخالفت‌های سناتورهای با نفوذ سنای آمریکا تاکید می‌کند، مانند سناتور مارک کرک و سناتور باب کورکر. البته دامنه مخالفت‌ها تنها به یک حزب و یا اعضای کنگره محدود نمی‌شود. رسانه‌های آمریکایی مانند وال استریت جورنال، واشنگتن پست و دیگران و نیز شخصیت‌هایی مانند هیلاری کلینتون، وزیر خارجه پیشین آمریکا، از جمله مخالفان سرشناس همکاری تهران واشنگتن در ماجرای عراق هستند. خانم کلینتون که این روزها از او به عنوان نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی نام برده می شود، نسبت به همکاری دولت اوباما با جمهوری اسلامی در مسئله عراق هشدار داد. او به شبکه CNN گفت آنچه مقام‌های دولت ایران در عراق به دنبالش هستند حمایت از نوری المالکی است و احتمالاً استفاده از نیروهایشان همچنان که در سوریه عمل کردند. خانم کلینتون در گفتگو با شبکه خبری CBS هم از شیوه عملکرد نیروی المالکی در اداره عراق به شدت انتقاد کرد.
I have made clear that I would not support any effort by the United States to
وزیر خارجه پیشین آمریکا گفت من آشکارا گفتم که با استفاده از نیروهای نظامی آمریکا برای حمایت از دولت فعلی عراق مخالفم، مگر آنکه شرایطی را که ما سالها مطرح کرده ایم این دولت بپذیرد و یک کابینه فراگیر تشکیل دهد که معرف کل جمعیت عراق باشد، نه اینکه سنی ها را در دولت تصفیه و رهبران آنها را متواری کند. در میان نیمروز چهارشنبه در واشنگتن اعلام شد که هوشیار زیباری، وزیر خارجه کردتبار عراق، با تاکید بر بکارگیری یک راه حل فوری و حاد غیر نظامی، همزمان بار دیگر از ایالات متحده تقاضای حمله هوایی علیه مواضع نیروهای داعش را تجدید کرده است. دولت اوباما پیشتر احتمال استفاده از عملیات هوایی در عراق را به دلیل نبود اطلاعات کافی از شرایط جبهه‌ها مردود شمرده است. روز چهارشنبه همچنین وزیر خزانه‌داری آمریکا که از اسرائیل دیدن می‌کند، اظهار داشت که راه حل نظامی برای دشواری‌های عراق وجود ندارد.
Well, it is evident that Iraq needs significantly more help to break the momentum of extremist groups.
جک لو گفت در حالی که روشن است عراق برای جلوگیری از شتاب فزاینده گروه‌های تندرو و تقویت نیروهای امنیتی‌اش به کمک‌های فراوان نیاز دارد، ولی دشواری‌های این کشور از طریق اقدام نظامی حل نمی‌شود. و افزود هر اقدامی برای رفع نابسامانی‌ها و همکاری‌های صادقانه رهبران عراق با شیوهی به دور از اتکا به وابستگی‌های قومی و قبیله‌ای نیاز دارد. در میان مجمع اسقف‌های آمریکا که اخیراً هیئتی از آن در ایران با برخی از مدرسین حوزه‌های علمیه در قم ملاقات و گفتگو کرد، متن بیانیه مشترکی را منتشر ساخت که در آن بر نقطه نظر مشترک روحانیون شیعی و مسیحی در مخالفت با اعمال خشونت علیه انسانها و نیز تولید و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی تاکید شده است. انتشار این بیانیه مشترک که به تاریخ 14 ژوئن 24 خرداد ماه توسط آیت الله عبدالمجید حکیم الهی از جانب سازمانی موسوم به دانشگاه بین المللی المصطفی و اسقف بازنشستی آمریکایی تودور مکاریک امضا شده، به عنوان تلاشی صلح‌آمیز از جانب روحانیون در حل اختلافها و مخالفت با کشتارها در منطقه تلقی شده است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و در اینجا به صدای همکارم هانا کاویانی گوش خواهید کرد که در ارتباط مستقیم از شهر وین با استودیوی خبر رادیو فردا است. هانا سلام میکنم به تو، صدای من رو داری؟
من هم سلام میکنم به شما آقای خاکزاد و به شنوندگان خوب مجله شبانگاهی رادیو فردا.
هانا جان، از گفتگویی که تو مجله شامگاهی انجام دادیم تا حالا تحولی ایجاد شده در سومین روز گفتگوها میان ایران و گروه پنج به علاوه یک؟
بله، دقایق پیش محمد جواد ظریف در هتل روبروی هتل کوبر که من از اونجا با شما صحبت میکنم جلسه با جمعی از ایرانی های مقیم اتریش داره و پیش از آغاز این جلسه آقای ظریف به خبرنگاران ایرانی گفته که درباره اسم توافق احتمالی جامع و نهایی طرفین ایران و 5+1 به نتیجه رسیدند و توافق کردند که اسم این سند احتمالی باشه برنامه اقدام مشترک جامع. اگه خاطرتون باشه در ژنو توافق شد بر سر برنامه اقدام مشترک، حال یک کلمه جامع هم در انتهای اون نام قرار دادند. آقای ظریف همچنین گفته که کار تدوین پیش نویس توافق نهایی جامع هم تقریبا آغاز شده. این تقریبا به چه معناست؟ آقای ظریف توضیح بیشتری نداده. اون چیزی که مشخص هست در وین گفتگوها بسیار فشرده در روز سوم ادامه داره و همچنان هم ادامه داره. قرار هستش که اونطور که من شنیدم یک جلسه هماهنگی بین کشورهای 5+1 در ساعت پیش رو انجام بشه.
حالا تا اونجایی که من متوجه شدم، به رغم اینکه آقای ظریف صحبتی کردن و گفتن که نام این توافق نامه تغییر کرده، ولی گفتگوها پشت درهای بسته است و خبر زیادی درز نمی کنه. ولی تو در گفتگویی که نماینده ارشد چین، مذاکره کننده ارشد چین وان چون داشته، از او سوالی پرسیدی که پاسخ داده. اگر موافقی به این صدا گوش میکنیم، باز میکردیم و با تو صحبت خواهیم کرد.
Firstly, nothing is agreed until everything is agreed. When we talk about win-win.
اول اینکه تا زمانی که بر همه موضوعات توافق نشود، گویی توافقی به دست نیامده. نتیجه برد هم به این معناست که هر طرف مذاکره به نگرانی‌های طرف مقابل بپردازد. مثلا در موضوع اعمال محدودیت‌هایی بر برنامه هسته‌ای ایران، تهران باید فعالتر عمل کند تا نگرانی جامعه بین‌المللی برطرف شود. درباره موضوع رفع تحریم هم باید این گونه باشد که 6 کشور باید فعالتر عمل کنند تا نگرانی‌های همکاران ایرانیمان هم برطرف شود. این برد است.
خب حالا میخواستی مسئله ای رو اضافه بکنی، ولی قبل از اینکه تو اضافه کنی اجازه بده من یک سوال کوچیک بکنم، تو هم خیلی سریع پاسخ بده. وقتی که آدم در یک همچین کنفرانسی قرار داره به عنوان خبرنگار و پوشش خبری میده، گاهی اوقات ناچار هستی قیافه این شرکت کنندگان در کنفرانس هم نگاه کنی، ببینی لبخند میزنن نمیزنن. تو هم این کارو میکنی یا نه؟
درسته، اتفاقا به نکته خوبی اشاره کردید، به دلیل اینکه در این دور از مذاکرات اون چیزی که ما میبینیم و برداشت خبرنگاران حاضر در محل مذاکرات هست اینه که چهره مذاکره کنندگان با دور پیشین مذاکرات که کمی با شکل و شمایل عجیبی به پایان رسید تفاوت داره و طرفین گویا روند مذاکرات رو شاید بهتر میبینند، یا شاید این فشردگی گفتگو هاست، یا به هر حال هر دلیلی که در پشت درهای بسته وجود داره، ما چهره گشاده تری از مذاکره کنندگان میبینیم. من به گفته های مقام چینی اضافه بکنم که صحبت از دامنه غنی‌سازی ایران و تعداد سانتریفیوژها صحبتی هستش که یکی دو روز نیستش، مدت چند هفته‌ای هستش که خیلی بیشتر شنیده میشه. اون چیزی که ما اینجا میشنویم از مقامات هر دو طرف این هستش که احتمالاً موضوع غنی‌سازی و دامنه غنی‌سازی ایران از موضوعاتی هستش که طرفین میخوان در مراحل پایانی که نزدیکتر به پایان مهلت 6 ماه در 29 تیر ماه میشن مطرح کنن و ابتدا به موضوعات ساده‌تر بپردازن.
سپاسگزارم هانا جان. اگر خبر مهمی بود که هر لحظه تو میتونی بیای آنتن در اختیارت قرار داره، و الا در مجله نیمه شب باز هم با هم گفتگویی خواهیم داشت. سپاسگزارم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست،
و آنچه که الان میشنوید صدای شما شنوندگان گرامی رادیو فرداست.
اون آقایونی که زنگ میزنن به رادیو فردا میگن اگر رهبر یا آیت الله سیستانی اگر جهاد بدن ما میریم داعش سر جاش میشونیم. دوست عزیز اول ببین باعثش چی کسی بوده که داعش دست به این کار میزنه. من هم محکوم میکنم، من طرفدار داعش که نیستم، دارن جنایت میکنن.
منزلت آدمی محترمه و جان انسان هم ارزش داره، ولو یک نفر. داعش 1500 نفر یا 700 نفر رو میگه تیرباران کرده، اون هم در یک حالت جنگی. دولت جمهوری اسلامی پاسخ بده، این حدود 8000 نفر رو که در زندان بودن، اسیر بودن، داشتن دوره محکومیتشون رو میگذروندن، اینها رو ظرف 2-3 ماه به جوخهای اعدام سپرد. آب هم از آب تکان نخورد، خودشون هم خیلی پاک میدونن. آقایون الان
آقای کرزی، اگه با امریکایی ها امضا نکنی پیمان نامه نظامی تو آخر مثل عراق سرتون میاد. قابل توجهی رئیس جمهور آینده افغانستان. با تشکر.
دو صرف 42 صرف 2 21 12 21 12 در انتظار پیام ها و اظهار نظرهای شما هستیم. درست شنونده آخر از افغانستان گفت. عبدالله عبدالله، یکی از دو نامزد مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، روز چهارشنبه خواستار توقف شمارش آرا شد. اجازه بدید به گزارش همکارم بابک غفوری آذر گوش کنیم.
4 روز بعد از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، حالا یکی از دو نامزد نهایی خواستار توقف شمارش آرا شده است. عبدالله عبدالله، نامزد صدرنشین دور اول انتخابات، روز چهارشنبه در یک نشست خبری با انتقاد شدید از عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که دیگر به این کمیسیون اعتماد ندارد و خواستار توقف شمارش آرا شد.
عزیزی، اعلان میکنم که از این لحظه چون به خواستهای مشروع ما جواب داده نشدن، ما دیگه اعتماد بالای کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی نداریم و از این لحظه خطاب به ناظرین ما میگیم که اونا وظیفه خود، وظیفه نظارت ترک کنن، از دفتر مرکزی کمیسیون و از دفاتر ولایتی کمیسیون برگردن به ستادهای ما، به مراکز ما، به نمایندگی های ما، و ما رابطه خود با کمیسیون انتخابات به تعلیق در میاریم.
آقای عبدالله علت تصمیم اخیرش را تقلب وسیع و سازمانیافته در انتخابات دانست و گفت این تصمیم را به خاطر آینده افغانستان، مردم افغانستان و به خاطر نهادینه کردن مردم سالاری گرفته است. ستاد انتخاباتی آقای عبدالله از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نسبت به وقوع تقلب سازمانیافته بارها اعتراض کرده بود و در روزهای اخیر نیز آمار 7 میلیون شرکت کننده در انتخابات را غیر واقعی دانسته بود. این آمار از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شده و ستاد آقای عبدالله از این کمیسیون خواسته تا اسناد معتبری در این باره ارائه دهد. آقای عبدالله همچنین به تازگی خواستار تعلیق وظیفه ضیاءالحق امرخیل رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات شده بود. آقای امرخیل از سوی تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله به تقلب به نفع نامزد رقیب متهم شده است. عبدالله عبدالله روز چهارشنبه همچنین دولت حامد کرزی را متهم کرد که از آغاز روند برگزاری انتخابات بی‌طرف نبوده و به صورت سازمانیافته به نفع نامزد خاصی تقلب کرده است. اشاره آقای عبدالله به نامزد خاص به رقیبش اشرف غنی احمدزی برمیگردد که همراه با آقای عبدالله به دور دوم انتخابات راه یافته است. ستاد آقای احمدزی در واکنش به اظهارات عبدالله عبدالله خواستار احترام به تصمیمات کمیسیون مستقل انتخابات شده و گفته نباید با تحریک احساسات قومی و دینی کشور را بی ثبات کرد. در این باره زهیر زهر، یکی از سخنگویان ستاد اشرف غنی احمدزی، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته است:
سرنوشت انتخابات در روشنایی قانون توسط نهادهای حقوقی این مسئله باید مدیریت شود و ملت افغانستان بی صبرانه در انتظار اعلان نتیجه انتخابات هست و کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به قانون به وقت و موقع باید نتیجه ابتدایی و نتیجه دور نهایی انتخابات را برای ملت افغانستان باید اعلان کند. ما از کمیسیون مستقل انتخابات این هست که هیچ چیزی نباید برتر از قانون باشد. همه خواسته ها باید در راستای قانون و معطوف به قانون بوده باشد.
عبدالله عبدالله روز چهارشنبه مشخص نکرد که در صورت عدم پاسخگویی کمیسیون مستقل انتخابات به درخواستهایش چه تصمیمی خواهد گرفت. با این همه برخی ناظران نسبت به احتمال وقوع اعتراضات گسترده هواداران آقای عبدالله در افغانستان هشدار دادند. عبدالله عبدالله 5 سال پیش نیز در اعتراض به وقوع تقلب گسترده از حضور در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خودداری کرد و حامد کرزی به عنوان رئیس جمهوری این کشور انتخاب شد.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. و اما جامعه بین‌المللی بهائیان در ژنو روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از آزار بهائیان در شهر یزد خبر داده است. همکارم حسین قویمی در گفتگویی با خانم سیمین فهندج، سخنگوی جامعه بین المللی بهائیان در ژنو، ابتدا درباره اعلامیه‌هایی که در شهر یزد پخش شده سوال کرده. سیمین فهندج:
جامعه جهانی بهائی به تازگی مطلع شده که هفته گذشته در روز 22 خرداد که صادف میشه با شب براد که یک روز مقدس برای مسلمان هست، یک اعلامیه تهدیدآمیز علیه بهائیان در شهر یزد پخش شده که در این اعلامیه گفته شده افراد بهائی از نظر اسلام فاقد هر گونه امنیت جانی و مالی هستند و خون اونها هدره و اینکه هر فرد مسلمان باید در مقابل هر گونه حرکت این جریان بیسته و تا سر حد جان هم با اون مبارزه کنه. و این اعلامیه در بعضی از منازل و ماشین‌های متعلق به بهائیان و همینطور بر دیوارهای بعضی از نقاط شهر نصب شده و هدفش تحریک کردن مردم و همینطور ایجاد وحشت در بین بهائیان هست. و این هم باید بگم که این اعلامیه در ماه ژانویه هم در منازل 5 بهائی انداخته شده بود و امضای گروهی به اسم حزب الله را به خودش داشت، اما اعلامیه اخیر توسط گروهی ناشناس نوشته شده و هیچ امضایی در اون وجود نداره.
خانم فندج، اخیراً ظاهراً پیام‌های تهدیدآمیزی هم وجود داشته.
بله، روی دیوارهای منازل بهائی یه بعضی از بهائیان در شهر شعارهای توهین‌آمیزی مثل مرگ بر بهائی و مرگ بر بهائیت نوشته شده بوده. هدف این گونه اقدامات نه تنها ایجاد ترس و وحشت هست در بین بهائیان که در حقیقت اعلام میکنه که ما شما رو میشناسیم، میدونیم کی هستین و میدونیم کجا زندگی میکنین، ولی مهمتر از اون هم در حقیقت تحریک کردن مردم به دشمنی و حمله به بهائیان هست. و چیزی که واقعا تاسف‌بار هست این هست که معمولا وظیفه دولت هاست که از شهروندان خودشون در مقابل حملات دفاع کنن، اما متاسفانه در ایران خود حکومت نقش پررنگی در تحریک کردن و پخش اطلاعات غلط و نفرت انگیز بر علیه بهائیان که گروهی از شهروندان اون کشور هستند داره. و حتی وقتی که بهائیان هم حمله میشه قاتلین مجازات نمیشن و مثال های زیادی هم از این گونه حملات وجود داره.
آیا به طور کلی در این زمینه از راه های حقوقی این موضوع رو با مقام های قضایی ایران یا نهادهای بین المللی مطرح کردین یا به طور کلی قصد دارین چه کارهایی انجام بدین برای پیشگیری از این گونه مسائل؟
جامعه جهانی بهائی در سطح بین المللی خب تمام این گزارش ها تمام این حملات رو به مقام های بین المللی گزارش کردن ویژه سازمان ملل مثل گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران، گزارشگر ویژه در مورد شکنجه و همینطور گزارشگر ویژه دیگه ای ارائه میده. و همینطور در سطح ملی در ایران هم بهائیان در حقیقت به مقام ها مراجعه میکنن و سعی میکنن که افرادی که مسئول اینطور حملات اینطور دامات هستن رو پیدا کنن. اما در مثال یک خانواده بهائی که در بیرجند به اونها حمله شده بود هنوز هیچ اقدامی انجام نگرفته و همینطور آقای عطالله رضوانی که در بندرعباس کشته شدن به خاطر اینکه بهائی بودن، در مورد ایشون هم هنوز هیچ اقدامی برای پیدا کردن قاتل و مجازات این فرد انجام نشده. و چیزی که نگران کننده هست این هست که از سال 2005 تا حالا بیش از 50 مورد حمله فیزیکی بر علیه باهائیان در ایران صورت گرفته و هیچ کدوم از ضاربین و افراد مسئول تحت تعقیب قضایی واقع نشدند و به هیچ شکل دیگه هم مجازات نشدند.
گفتگوی همکارم حسین قویمی با سیمین فندج ما رو میبره به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا. البته دوستان فراموش نکنید آماده شیم که بریم سراغ برزیل، جام فوتبال